بریم 500 سال پیش. وقت جشن گل سرخ، دمدمای اردیبهشت توی اصفهان نصف جهان. اصفهان برای خودش بروبیایی داشت. الان هم داره ها، ولی اون موقع بیشتر بود شلوغیاش، چون پایتخت بود و پاتوق بزرگای روزگار. زن و مرد و پیر و جوان این روزا به خاطر رسم همیشگی شکفتن گل سرخ میرقصیدن و رو سر هم گل میریختن و همدیگر رو گل سرخ صدا میکردن. تو شربت خونه، قهوه خونه ها هم بساط رقص بود و نقل قصه های شاهنامه. شازده خانم صفوی با ندیمش دستکش حریرشو به دست میکنه و پاشنه کفش زردوزیشو ور میکشه و دامن آبی نقره‌ایشو صاف میکنه و رو میگیره و راهی میدون نقش جهان میشه. ندیمه هی زیر لب غر میزنه: شازده خانم، تصدقت، اینجا جای شما نیست، یکی ما رو اینجا ببینه چی میگه؟ اما شازده خانم که کله شقتر از این حرفاست میگه: من میخوام برم سردر قیصریه، همون ساعتی که پدرم از پرتغالیا غنیمت گرفت و زد اون بالا ببینم، هم میخوام برم ایوون قیصریه و از اون شربتای انار و عرق بیدمش کن از سرن معروف اونجا بخورم، اونم با یخ. سردر قیصریه یه ساختمون سه طبقه است که ورودی اصلی بازار میدون نقش جهان بوده و هست. از طبقه سوم که الان دیگه نیستش، صدای نقاره ها داشتن اعلام وقت ظهر میکردن و آفتاب درست وسط میدون میتابید. صدای مسگرا و زنگ کالسکه ها و یورتمه اسباب و بوی ادویه که از هند میومد با بوی حلیم و کباب به شازده خانم صفوی که دلم میخواد پری پیکر خانم صداش کنم، ندای رسیدن به سردر قیصریه رو میداد. سرشو که بالا گرفت، ناقوس دیر جزیره هرمز درست بالا سرش بود و زیر طاق قیصریه ساعت پرتغالیا. کشاه عباس بزرگ بعد پس گرفتن هرمز با خودش به اصفهان آورد و توی بزرگترین میدون شهر نصب کرد تا بزرگ و کوچیک بفهمند ذره ای از خاک ایران در طول حکومتش از ایران کم نشد. ندیمه دامن شازده رو میکشه و میگه: تصدقت، بیا بریم، اینجا خوبیت نداره بودن ما. پری پیکرم با غیظ دامنش از دستش میکشه بیرون و میگه: ایه، این همه رو نیومدم شربت های خونک قیصری رو نخورده برم، بریم ایوون سردر قیصریه، میخوام وقتی شربت انار دستمه چشمم به میدونم باشه. وقتی پری پیکر با قدح شربت انار و یخش به ایوون میرسه، نقال داره مرثیه سیاوش رو میخونه. حالا بیاییم بریم پاریس، یه 100-150 سال بعد این داستان. ولتر فیلسوف و نمایشنامه نویس معروف فرانسویه که اتفاقاً اولین دایره المعارف دنیا رو هم نوشته. توی کافه وسط پاریس روی صندلی روبروی یه میز مرمری سیاه و سفید نشسته و هی می نویسه و هی قهوه سفارش میده. می نویسه و قهوه می خوره. خط می زنه و فکر می کنه و تهش قهوهشو هم میاره. بعد 40 تا فنجون قهوه که میخوره، گارسون میاد میگه: قربونت برم، میخوای بعد 40 تا قهوه که نوش جونت کردی یه دونه از این شربت های یخی که ما بهش میگیم سوربت برات بیارم، مزه رضای خدا اونا رو امتحان کنی؟ ولتر میگه: این سوربت که میگی چی هست؟ گارسون میگه: یه عالمه یخ که روش رو با آب میوه های مختلف و شکر و گاهی هم شراب و الکل مزه دار کردیم. طعم لیموش هست، آلبالوش هست، انگور و شاتوتش هم هست. شما فقط بگو کدومشو میخوای. دست از این قهوه ما وردار. این کافه ما به خاطر سربتاش معروفه، نه قهوه‌اش. گارسون قصه درست میگفت. کافه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم اسمش پروکوپاس و قدیمی ترین کافه نه تنها تو پاریس که کل دنیاست. این کافه یه سربتای سرو میکرد که از ایتالیا روشش به فرانسه اومده بود. سوربت در اصل همون یخ در بهشتای خودمونه که برای اولین بار از این کافه مردم پاریس با طعم و مزه‌اش آشنا شدن. کافه پروکوپه مؤسسش یه ایتالیایی اهل سیسیل بود. این کافه دو طبقه است، پنجره‌هاش بلنده و چارچوبای سبز رنگ از جنس چوب داره و پله‌ها و کفش از مرمره که تا مدت‌ها میزاش هم مرمر بود. و هنوز میزی که ولتر روش میشست و قهوه ها رو چلتا چلتا سفارش میداد رو یادگاری نگه داشتن. نه تنها میز ولتر که کلاه ناپلئون بناپارت رو هم برا خودشون گذاشتن تو ویترین. یه قصه هست که وقتی ناپلئون میاد کافه و پول کافی برای پرداخت نداشته، کلاهشو امانت میذاره اونجا تا بره پول بیاره. بعدا که آقا میشه امپراتور فرانسه، یکی از این کلاها رو کافه برای یادگاری ور میداره و میذاره تو ویترین. نه تنها ولتر و ناپلئون از مهمونای کافه بودن که روی یه پلاک سنگی توی کافه نوشته شده که ژان ژاک روسو و ویکتور هوگو و بنجامین فرانکلین و لوی ویتون و بالزاک و دانتون و چند تا آدم معروف دیگه مهمون این کافه بودن.
Paris, un petit séjour d'un mois, revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard.
سلام، من مریم فتا هستم و به پنجمین قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یه خوراکی و مزه رو برای شما بازگو کنم. خب، تا اینجا داستان شازده خانم صفوی که من خیلی دوست داشتم بهش بگم پری پیکر خانم و ولتر رو شنیدین و وجه اشتراک این دوتا داستان یخ بود و شربت. توی گرمای تابستون هیچی مثل دسر سرد و یخ زده نمیتونه جیگر آدمیزاد رو حال بیاره. امروز اینجاییم تا از خوشمزه تعریف کنیم که از توکیو تا تورین، از دنور تا دهلی، از یزد تا قاهره همه براش سر و دست میشکنن. تو ایتالیا بهش میگن جلاتو و فرانسوی ها صداش میکنن گلاس و روسا اسمشو گذاشتن ماروزنه و هندی ها بهش میگن کلفی، عربا هم صداش میکنن بوزه. خب، آستیناتون رو خوب بالا بزنین و مواظب باشین دستاتون امروز نوچی نشه که امروز قرار از لای هزار تا قصه، قصه بستنی رو بکشیم بیرون. شاید اغراق نباشه اگه بگم تعداد لذتایی که با بستنی رقابت میکنن انگوش شمارن و خیلی ها میگن فقط Your love is better than ice cream. یه روز گرم تابستونی رو تصور کن، از همون گرماهای جانسوز که تا آخرین قطره آب بدنت رو لباست حس میکنی و شاید هم کمی کسل یه گوشه کناری دم پنجرهی پشت فرمونی نشستی و کس کردی. یهو یکی میاد میزنه روشونت و میگه بیا این بستنی رو بگیر. بعید میدونم اون بستنی رو نخواهی مگه این که توی رژیم سخت باشی. ولی باز ته دلت اون بستنی داره وسوسه‌ت میکنه. ته دلت یه لبخند شیرین میشینه و یه شور میاد تو دلت و کمی حالت میاد سر جاش. بستنی فقط یه خوراکی نیست، بستنی یه جایزه است به خودمون برای یه حال خوب. جلاتویی که ایتالیایی‌ها بهش مفتخرن و توی هر کوچه و پس کوچه روم و لای هر خرابه و موزش یه بستنی فروشیه که توی بیسکویت قیفی شکل از اون بستنی‌های کم شیرین و کم چربش میفروشه. یا کلفی که تو هر چرخ دستی هندی توی شهر بمبئی پیدا میشه، یا بوزه‌های معروف بازار حمیدیه شهر دمشق. بستنی فقط خوراکی نیست، بستنی خاطره است. بستنی یعنی شادی، یعنی خوشحالی، بستنی یعنی راه مدرسه، خاطره بستنی دوقلوهای پاک، عروسکی میهن، قیفی‌های تا به آسمون پارک ملت و بستنی سنتی‌های لای بیسکویت حصیری و یا فالوده شیرازی و لیموی کنارش. همه برای ما یه قصه داره. قصه مدرسه، قصه قرارایی توی پارک و کافه، قصه دور همیا و قصه مامان بزرگا و بابا بزرگا. قصه تولدا و جشنهایی که وسط شیهای سینی با یه عالم بستنی وانیلی و زعفرونی و شکلاتی و میوهی تو کاسه های رنگارنگ میاد رو میز. هر لیسی که به بستنی میزنیم دوباره گره میخوریم به بچگی و کودکی درونمون. بستنی هم مثل خیلی از خوراکی‌های قسمت قبل اول مال طبقه مرفع جامعه بود، اما با تاریخ سفر کرد و الان میتونه زنگ تفریح بچه‌های جنگ زده افغان و عراقی و آفریقایی باشه. چه شازده صفوی باشی، چه گدای سردر قیصریه، هر دو از خوردن بستنی به یه اندازه حال میان و احساس شادابی میکنن. قصه شربت رو شنیدین. شربت و عرقیجات از میراث ایرانیای باستانه. بعد دوره صفوی که مصرف الکل حروم شد، شربت و شربت خونه بیشتر جا افتاد. انواع آب میوه و افشوره انگور و عرقیجات و گلاب و زعفرون و شکر برای درست کردن شربت استفاده می شد. عرق نسترن و بهار نارنج، شربت انار و لیمو و آلبالو با 2-3 تا تیکه یخ تو گرمای شدید ایران جون تازه‌ای به هر خسته‌ای میده. حالا با کمی خلاقیت یخ و برف هم اضافه شد که تو زمستونا یا بهار می رفتن از در خونه و حیاتی یا کوه توچال و حکمتانهی برف و یخ رو جمع می کردن و یخ در بهشت رو درست می کردن. حالا اینکه واقعا شربت و یخ هنر ایرانیا بوده یا مردم شرق آسیا تشخیصش کار سختیه، اما ترکیب شیر و یخ و شکر ایده چینیا بود، ولی بستنی به این شکلی که ما امروز می شناسیم از ایتالیا اومده و فرانسوی و آمریکایی‌ها هم تو رشد و بزرگ کردنش نقش مهمی دارن. آمریکایی‌ها خیلی دوست دارن بگن که بستنی دسر ملیشونه، ولی خب خداییش تو صنعتی کردن و پیشرفت بستنی حق پدری به گردنش دارن. هرچند تو خود آمریکا بازم این مهاجرای ایتالیایی بودن که باعث شدن بستنی توی این کشور جا بیفته و خلاصه این که ایتالیایی‌ها الکی نیست به این جلاتوشون مینازن، چون اونا بودن که به کل دنیا بستنی شیری رو یا همون آیس کریم رو معرفی کردن.
E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare.
خلاصه بستنی از حال انحصاری کم کم در اومد و جهانی شد و الان هر ملیتی بستنی خاص خودشو داره. بستنی از اول با شیر و لبنیات درست نمی شد و توش شکر و تخم مرغ نمی زدن، بلکه همون یخ در بهشتی بود که براتون گفتم. حالا اروپایی از شراب و الکل بیشتر توش استفاده می کردن، ولی عسل و لیمو هم جزو طعم دهنده ها بود. رومیا باور دارن که نیرون مزه یخ و عسل یا شراب و یخ رو خیلی دوست داشت. اما درست کردن و نگهداری یخ کار حضرت فیل بود. نه فریزری بود، نه یخچالی. چند تا کارگر بیچاره فلک زده رو میفرستادن سر قله های کوهای اطراف تا برای نیرون یخ بیارن. بعدم اونو ببرن جایی تا بشه چند ماه اون یخ ها و برف ها رو نگه داشت و تا حد ممکن نذارن آب بشه. درست کردن یخچال‌های طبیعی از 4000 سال پیش کار مردم بین النهرین بود. هنوزم چند تا از این یخچال‌ها که از خشت و گله توی یزد هست که شبیه قیف برعکسه. چینی‌ها و ژاپنی‌ها هم تو درست کردن یخچال طبیعی کار بلد بودن. ژاپنی‌ها زمین رو سمت می‌کندن و اطراف و در اون یخچال رو با کاهگل می‌پوشوندن. بعدش هم یه گیاهایی از جنس نی می‌ذاشتن روش، مثل بامبوها، و تو مدت کل تابستون اون زیر اونقدر خنک بود که این یخا آخ نمیگفتن و آب نمیشدن. تاریخ شناسا باور دارن ترکیب شیر و یخ از اختراع چینیاست و توی مراسماشون و شادیاشون سرو میکردن. شیر بوزی، بوفالویی، گاوی چیزی رو با کافور و آرد میجوشوندن و برای اینکه بافت نرمم پیدا کنه چشم چهار تا حیوان رو هم بهش اضافه میکردن و کافور هم بهش بوی خوب میداد و هم جنسش رو برفکی میکرد و میگفتن با اضافه کردن کافور خاصیت درمانی هم به این بستنی میدیم. بعد این مخلوط رو توی استوانه فلزی میذاشتن، بعد میذاشتنش توی استخر پر یخ تا خودش رو بگیره. هندی هم تقریبا مثل چینی ها این بستنی هاشونو که اسمش کلفیه درست میکنن. بعضی ها میگن این مارکوپولو بوده که از شرق بستنی رو برای غرب اروپا هدیه آورده. اما بین سفر مارکوپولو به شرق تا پدید اومدن بستنی تو غرب یه 300 سالی فاصله است. پس امکان نداره که از زمان مارکوپولو تا اومدن بستنی به اروپا یه وقفه به این زیادی وجود داشته باشه. یکی از افسانه‌های جالبی هم که درباره بستنی تو اروپا وجود داره، درباره یه عروس ایتالیایی 14 ساله است به اسم کاترین مدیچی که زن پادشاه آینده فرانسه شد و با ورودش به فرانسه با خودش از ایتالیا یخ رو به فرانسه آورده، که اینا صرفا داستان و افسانه است و هیچ راهی برای اثباتش نداریم. اما پس چجوری بستنی اینقدر محبوب شد و کل دنیا رو گرفت؟ ایرانیا با نوشیدنی معروفشون که عربا بهش میگفتن شربت، زاغه اونا رو که وارد ایران شده بودن عوض کردن. ترکا و ایرانیا و عربا از میوه های تازه و گیاها شربت و عرقیات درست میکردن که با دو سه تا تیکه یخ یه جون تازه به آدم میداد. شاید خیلی از مسافرها از شرق این نوشیدنی ها رو با خودشون از راه معروفترین بندر اون زمان یعنی ونیز وارد اروپا و بعدم کل غرب کردند، طوری که کم کم این نوشیدنی بین اشرافزاده ها مد شد و شد پای ثابت میزشون. و چون ونیز هم درگاه و دروازه ورودش بود، خود ایتالیایی ها شدن استاد درست کردن یخ در بهشت و شربت های خنک و یخی. یخ رو با شراب و عسل و ادویه ها و میوه مزه‌دار میکردن و کمی شکر و آب هم بهش اضافه میکردن که به این نوشیدنی میگفتن سوربتو، که همون تلفظ شربت در واقع. کم کم شربت یخزده جاشو داد به شیر یخزده. ایتالیایی ها یه فرنی داشتن که بهش میگفتن کرما دلمیا نونا، یعنی کرم خامنه‌ای مادر بزرگم. و طولی نکشید که به عقلشون رسید این کریم رو با شیر یخزده ترکیب کنن و به بستنی برسن و بهش بگن جلاتو، به معنی فروزن یا یخزده. Thank you. با اینکه کریم یا هم خامه همزده و شربت و طعم دهنده ها از اجزای اصلی و مهم توی درست کردن بستنی بودن و هنوز هم هستن، ولی همه اینا بدون وجود یخ اصلا وجودشون معنی نداشت. با وجود یخچال و فریزر تو هر خونه ای تو این دور زمونه، تصور این که یخ یه روزی یه ماده گرون و لوکس بود حتما خیلی سخته. اما تا همین دو قرن پیش یخ یه ماده گرون و کمیاب بود که حتی اگه داشتیش و میتونستی ازش استفاده کنی، نگهداریش کار حضرت فیل بود. جوری باید نگهش میداشتی که هم دیر آب بشه و هم بشه تا چند ماه ازش استفاده کنی. آدمای چین و ژاپن و روم باستان اینا استادای استخراج و نگهداری یخ بودن. ایرانی هم تو ساخت این یخچالای طبیعی که بهش یخدان هم میگفتن تجربه زیادی داشتن. توی شهرهای گرمسیری مثل یزد و کرمان و اصفهان هنوزم میتونی از این یخچالا پیدا کنی که ازش برای نگهداری یخ و آبخنک توی گرمای تابستون استفاده میکردن. و معماریش طوری بود که نه فکر کنین زمستونا یخ میووردن اونجا نگه میداشتن، نه. یه جوری اینا ساخته شده بودن که توی سرمای زمستون آب رو خودشون یخ میکردن. اصلا یه شغلی بود به اسم یخچال ساز که از این یخ ها مراقبت میکردن و توی زمستون هم یخ درست میکردن. توی کرمان و یزد مثل شهرهای سیرجان و ابرکوه هنوز از این یخچال ها وجود داره که خشتین و از گل درست شدن. و یخچال میبود بزرگترین یخچال طبیعی ایرانه. عکساشون رو بعدا میذارم تو صفحه اینستاگرامم تا بتونین تصور درستی از این یخچال ها داشته باشین. خلاصه این یخ اونقدر تو گرم و قیمتی بود که کارگرای این یخدونا قسمت یه حقوقشون یخ دریافت میکردن و صاحب یخچالا هم جز پولدارای اون موقع بودن. یخ ها هم درجه بندی میشدن. یخ های بلوری درجه یک برای خنک کردن شربت ها استفاده میشدن و یخ های متوسط برای نگهداری غذا و یخ های درجه سوم برای بستنی استفاده میشد. چون ماده بستنی رو توی ظرف فلزی میذاشتن و اون ظرفا رو میذاشتن توی ظرف دیگه که تویش یخ بود، جنس و مرغوبیت یخ مهم نبود و اهمیتش فقط اونجا بود که اون یخ ها باعث ایجاد سرما میشد. خلاصه اون ماده رو اونقدر هم میزدن که مایه بستنی خودشو ببنده و به یه ماده سفت و یخ زده تبدیل بشه و واسه همین به بستنی میگن بستنی، یعنی چون باید خودشو ببنده که بشه مصرفش کرد. با اینکه ایده اولیه بستنی از شرق بود، اما غربی‌ها مخصوصا اول ایتالیایی‌ها و بعداً هم آمریکایی‌ها اونم از صدق سر مهاجرای ایتالیایی بستنی رو حسابی شکوفا کردن. بهش قیر و فر و هزار تا مدل و طعم دادن. بستنی واقعا یه خوراکی انحصاری بود. نه تنها یخ که شکرم گرون بود. جوری که مثل الان تو هر کابینتی شکر پیدا نمیشد که زنای خونه اونو تو هزار تا پت و پستو و گنجه و کابینت قایم میکردن و بهش هم قفل میزدن و کلیدش هم اونجایی که باید قایم میکردن. بماند که خود تخم مرغ هم گرون بود. تازه میخواستن بهش پسته‌ای، گردویی، بادومی چیزی هم بزنن که همه اینا بستنی رو یه ماده خیلی خیلی گرون میکرد. حتی وانیل که الان انقدر راحت تو بازار ریخته اون موقع حکم طلا رو داشت. همونقدر که الان خوردن بستنی با ورقه طلا یه کار عجیبه و احمقانه، اون موقع هم خوردن بستنی با پسته و گلاب و شکلات یه کار دور از ذهن بود و زیاده روی حساب می شد. ایتالیایی ها مثل الان هم موقع بستنی رو سنتی درست میکردن، اما آمریکایی ها بستنی رو تجارتی کردن و برخلاف ایتالیایی ها که رسیپی رو سینه به سینه به بچه هاشون منتقل میکردن و هر کدوم بیزینس و کافه بستنی های کوچیک خودشون رو اداره میکردن، آمریکایی ها با کمک تکنولوژی هم تولید رو بالا بردن و هم بهش تنوع و رنگ و لعاب بیشتری دادن و با بازاریابی بستنی رو تبدیل کردن به یکی از دسرای درجه یک و اصلی تو کل دنیا. ایتالیای بیچاره که از وضع اقتصادی خراب کشورشون به رویای آمریکایی پناه آورده بودن، تو خود آمریکا هم کار چندانی براشون وجود نداشت. برای همین چنگ زدن به تنها داراییشون، یعنی هنر آشپزی. خیلی‌ها دکای غذا فروشی زدن و پاستا و پیتزا و شیرینی‌های ایتالیایی فروختن. بعضی‌هاشون هم که توانایی خرید و اجاره مغازه نداشتن، چرخ دستی به دست تو خیابون‌های نیویورک و واشنگتن شروع کردن بستنی فروختن. حالا که بستنی خوراکی گرون بود و هر کسی توان خریدش رو نداشت، ایتالیایی‌ها اومدن برای طبقه پایین و متوسط بستنی ارزون تولید کردن و با بستنی مثل یه استریت فود ارزون قیمت رفتار کردن و خیلی سریع این بستنی ها جای بستنی های گرون و لوکس تو کافه ها و رستوران های شهرهای آمریکا رو گرفت. هنوز که هنوزه تو خیابون های برلین و لندن و گلاسکو و نیویورک چرخ دستی های بستنی فروشی وجود داره که میراث فروپاشی اقتصادی ایتالیاست و ایتالیایی ها بستنی رو تبدیل کردن به یه دسر ارزون قیمت. اسم این روش فروش بستنی شد هوکی پوکی. این دست فروش ها داد می زدن جلاتی اکو اون پوکو، یعنی آیس کریم هیر الیتل. خیلی باور دارن هوکی پوکی همون شباهت آوایی به اوکه پوکو داره که یعنی یه کوچولو یه ذره، که هم اشاره به ارزون بودن بستنیاشون داره. اینا بستنیا رو یا توی کاغذ میپیچیدن و میدادن دست مشتری یا میذاشتن توی ظرف شیشه‌ای که شیشه رو باید بعد خوردن بستنی بهشون پس میدادی. با همه مشکلاتی که ناظرای بهداشتی براشون درست کردن و مثلا نمیذاشتن تو محله‌های خوب دست فروشی کنن، خیلی‌هاشون از همین راه بستنی فروشی تونستن بعداً کافه بستنی یا همون جلاتری بزنن و حتی یکی از همینا تونست یه کارخونه بستنی سازی بزنه به اسم فورت اند سانز.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità è abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità è lasciarti un biglietto nel tracassetto, la felicità e cantare due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va.
خلاصه که کم کم بستنی داشت تبدیل میشد به یه غول صنعتی توی آمریکا. با همه‌گیر شدن بستنی، یخ و تجارت یخ خیلی اومد رو بورس، جوری که یکی از این اشرافزاده های آمریکا چنان تو بیزینس یخ یک کتازی میکرد که صداش میکردن آیس کینگ، که از جاهای سرد سیر دنیا میرفت یخ و استخراج میکرد و با کشتی به کل دنیا میفرستاد. نروژ توی اروپا و نیو انگلند توی آمریکا تو صدر جدول جاهایی بودن که یخ تولید می‌کردن و یخ مردم از کلکته تا لندن، از ونیز تا کالیفرنیا رو تأمین می‌کردن، که یه بیزینس خیلی خیلی سودآور بود و هرچی یخ بیشتر در دسترس اومد، بستنی هم ارزان‌تر شد، جوری که دیگه کم کم همه قشر و طبقه ها میتونستن از خوردنش لذت ببرن. همونجور که گفتم اوایل بستنی رو میپیچیدن لای کاغذ میدادن دست مشتری یا توی ظرف شیشه‌ای میدادن بهشون و کلا پلاستیک هم که معنی نداشت، تا اینکه قیف ویفری یا بیسکویتی وارد عمل شد و این مشکل رو هم حل کرد. اینکه این قیفا اولین بار از کجا اومد و چجوری به ذهن یکی رسید واقعا معلوم نیست. شاید یه بستنی فروش دکش چرخ دستیش روبروی یکی از این نونوایی ها و وافلی ها بوده و یه روز از اینکه هی بستنی رو لای کاغذ بپیچه و ببینه داره از لای کاغذ بستنی میچکه خسته میشه و میره از مغازه وافلی روبرو چند تا وافل میخره و بستنی رو لای اونا میپیچه و میده دست اولین مشتری که میاد سراغش. یه همین بستنی کیمی که آمریکایی‌ها بهش میگن اسکیمو پای. اینم از توجه بستنی فروش به نیاز مشتری به وجود اومد. وقتی یه بستنی فروش دید خیلی از مشتریاش بین انتخاب بستنی یا شکلات دو دلن و نمیتونن انتخاب کنن، اومد چیکار کرد؟ اومد یه تیکه بستنی وانیلی رو کرد توی شکلات داغ و درش آورد و سرمای بستنی باعث شد که شکلات روی بستنی خودشو ببنده و بعدش هم پیچیدش لای فویل و داد دست مشتری. این بستنی اسمش شد اسکیمو پای و الان برندش انحصاری دست شرکت نسله سوئیسه. اما این خوردن لای فویل خیلی کثافت‌کاری داشت و دست و بال آدم رو نوچ میکرد. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، اومدن یه تیکه چوب زدن ته اون یه تیکه بستنی وانیلی و اینجوری بستنی که ما به اسم کیم میشناسیم به دنیا اومد. دیگه با عادت کردن مزاج بشر به بستنی نیاز به یخ روز به روز بیشتر شد و دیگه یخ طبیعی کفاف نیاز این آدم رو نمیداد. با پیشرفت تکنولوژی یخچال فریزر اومد روی کار و با به وجود اومدن این یخچالا فرهنگ نگهداری غذا هم فرق کرد و عوض شد. دیگه میشد بستنی و خیلی غذاهای دیگر رو یه جا دیگه تولید کرد و جای دیگه که ممکنه 1000 کیلومتر اونورتر باشه فروخت و با این وضع فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود اومدن که مثلا بستنی رو توی سان دیگو تولید می‌کردن و توی تگزاس می‌فروختن. خود یخچال برقی هم نقش مهمی توی بزرگ و بزرگتر شدن بستنی تو دنیا ایفا کرد. دیگه بستنی جهانی شد. دیگه مخصوص ایتالیایی‌ها و آمریکایی‌ها نبود. وارد ترکیه شد و بهش اسم دوندورما دادن. از هند گذشت و صداش کردن کولفی. توی ژاپن هم با هر چی که می‌شد بستنی درست کردن. از جلبک و مارماهی گرفته تا دونه سویا و کنجد سیاه و گیاهی به اسم ماچا که یه نوع چای سبزه. حتی زبون گاو و سیر و خرچنگ هم از مزه های عجیبیه که ژاپنیا تو بستنیاشون استفاده می کنن. همونطور که قبلا گفتم خوردن یخ در بهشت توی ایران به خیلی زمانای قدیم برمیگرده که افشوره انگور رو روی برف می‌ریختن و توی سرما و گرما میتونستن میل کنن. داشتن برف و یخ رو هم تو همه روزای سال مدیون همون یخدان‌ها یا یخچال‌های طبیعی بودن که قبلا براتون گفتم. همونایی که چند نمونه‌اش هنوز توی یزد و کرمان هست. یا توی تابستونا مردمی که توی شهرهایی که پای کوه بودن زندگی میکردن میرفتن از کوههای اطراف برف و یخ جمع میکردن. مثلا مردم همدان از کوههای حکمتانه یخ میآوردن یا مردم تهران از کوههای توچال. اینکه دسرای مثل فالود و یخ در بهش از کی تو ایران بوده واقعا معلوم نیست، اما از اونجا که ایران یک کشور با مساحت آب و هوایی گرمسیری زیاده، حتما قیمت نوشیدنی و خوراکای سرد و خنک خیلی زیاده. فالوده و یخ در بهشت که اصلا بستنی حساب نمیشن در واقع، ولی تا قبل اینکه بستنی مدرن وارد ایران شه، جزو دسرهای خنکی بودن که از یخ برای درست کردنشون استفاده میشد. مردم خاورمیانه از راه اروپا با بستنی با طعم شیر آشنا شدن. منتها مردم این منطقه یه خلاقیتی که به خرج دادن این بود که از سعلب استفاده کردن. سعلب ریشه گل ارکیده است که پودرش میکنن و میریزن تو بستنی و به همین خاطره که بستنی های خاورمیانه از بقیه بستنی ها کشدارتره و یه طعم خاصی هم به بستنی های این منطقه میده. مایه بستنی توی بشکه فلزی میریختن و میذاشتن توی ظرف دیگه که پر یخه. توی بشکر اونقدر هم میزدن تا ببنده و این کار ساعتا ممکن بود طول بکشه. همونجور که قبلا هم گفتم اینجوری شد که توی ایران به اسم بستنی یعنی یه ماده که باید خودش رو ببنده معروف شد. از هر بشکه بعد 8 ساعت هم زدن میشد 20 کیلو بستنی گرفت. خیلی باور دارن مثل خیلی چیزا که از اروپا وارد ایران شد بستنی هم سوغات ناصرالدین شاه از فرنگه. توی سفر سومش به اروپا به شهر پولومبیر فرانسه رفت و اونجا یه بستنی به همین اسم رو امتحان کرد و عاشقش شد. دستورش رو با خودش به تهران آورد و آشپز استخدام کرد تا براش بستنی درست کنن. محمد ریش و اکبر مشتی دو تا از همین آشپزای درباری‌ان که تونستن برای خودشون بستنی فروشی بزنن بعدن. محمد ریش یه آدم هیکلدار با کلی ریش بود که مغازش جنوب شهر بود. چنان برای بستنیاش صف می‌بستن و سر و دست می‌شکوندن که هر کسی دستش به دهنش می‌رسید حتما یه بار گذشت به مغازه محمد ریش خورده بود. نقل قوله که دو روز قبل کشته شدن ناصرالدین شاه، میرزا رضا کرمانی، همین کسی که ناصرالدین شاه رو به شاه شهید تبدیل کرد، رفته بود در مغازه محمد ریش و حسابی از بستنی‌های اونجا خورده بود. برای خاطر همین بعد مرگ ناصرالدین شاه، نظمیه چیا ریختن مغازه محمد ریش و اونو با خودشون بردن که چی؟ که تو بستنیات چی می‌ریزی که این مردم رو خلو دیوونه می‌کنه؟ اونقدر این میرزا رضا بعد خوردن بستنیات دیوونه شده که به خودش جرأت داده و رفته شاه رو کشته. اکبر مشتی هم یکی دیگه بود که بعد محمد ریش روی کار اومد و توی خیابون ری بستنی فروشی زد. بستنیاش با زعفرون و پسته و گلاب و خامه مزه‌دار می‌شد و کلی تغییر توی بستنی به وجود آورد. بستنی سنتی رو لای بیسکویت حصیری می‌پیچید و به مردم می‌فروخت. با اینکه دیگه تا اون موقع دستگاه همزن برقی وارد ایران شده بود، اما اون هنوز خودش با دستش بستنیاشو درست می‌کرد. تا مدت ها از یخهای توچال برای بستنیاش استفاده می کرد. تا اینکه کم کم فرهنگ کافه نشینی وارد ایران شد و تو کافه ها هم شروع کردن بستنی سرو کردن. کافه لوقانته معروف ترین کافه ای بود که تو هر روز سال بستنی داشت. یک کافه تو باب همایون که حسابی تو دل مردم تهران جا باز کرده بود. اگه مردم شهر 9 ماه سال میتونستن بستنی بخورن، کافه لوقانته همیشه بستنی داشت. اولین کافه تهران بود. جلوی در لوقانته یه حوض با کاشیکاری خوشگل وجود داشت که آبش رو از نهر خیابون لوله کشی میکرد. فواره‌ای هم درست وسطش خودنمایی میکرد و دور حوضم کلی گل و گلدون بود و چمنکاری شده بود و اطراف حوضم کلی قلیون گذاشته بودن. تابستونا تو حیات و خیابون میسندلی میچیدن و زمستونا توی خود کافه از مشتریا پذیرایی میکردن. اکثر مهموناش هم عیون بودن و درباری که با کالسکه و درشکه و اتومبیل می اومدن اونجا و کافه با همه اونا سه برابر قیمت بقیه جاها حساب میکرد.
آی اوسا کریم نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن، هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه، همه دنیا مو ساختمون آبلید ولی هنوزمون شهر لون یادمه، من ترونم و میخوام لب خندونم و میخوام عطر نونم و میخوام زنگ زور خونم و میخوام، من ترونم و میخوام دل دیوونم و میخوام واسه کفتر شاب دلزیم آب و دونم و میخوام.
خلاصه کم کم بستنی توی ایران جا افتاد و مردم هر شهر هم بنا به سلیقه خودشون بهش مزه اضافه میکردن یا یه چیزی ازش کم میکردن. یکی با شیر گاو درست میکرد، یکی با شیر گاو میش، یکی هم با شیر بز، یکی توش عرق نسترن میزد، یکی توش گلاب، یکی کم شیرین دوست داره، یکی هم با شکر زیاد شورشو در میاره، یکی مغز گردو و بادوم میزنه، یکی هم پسته. جوریه که هر روز بستنی با یه طعم جدید به وجود میاد. مخلص کلام این که خلاقیت بشر تمومی نداره. بستنی با یه قدمت خیلی خیلی قدیمی الان یه ظاهر مدرن داره که تولیدش نیازمند یک تکنولوژی خیلی بالاست. از یخ در بهش رسید به یه بافت نرم و خنک و شیرین که بالای صدها طعم و مزه میتونه به خودش بگیره. حالا که داستان بستنی رو میدونین، حالا که میدونین بستنی یعنی چی، پس هر گازی که بهش میزنین یا هر لیسی که بهش میزنین نه تنها دیگه خاطره ها رو میتونه زنده کنه، که تاریخ و داستانه پشت خود بستنی رو هم براتون میتونه یادآوری کنه. ادامه داستانه مزگو و عکس های بستنی رو میتونین از طریق اینستاگرام مزگو دنبال کنین. MAZ.GOO تا تا قسمت بعدی هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.